بسم الله الرحمن الرحیم.
کلاستری چطور بود؟ ها؟ خوب بود؟ بله کلاستریش خوب بود. کلمات آخوندی زیاد تو حرفا دود. مثلا این آیه ناظر بر اون است. به مردم الان کنار فلکه وایسو بگو آیه ناظر بر اون نمیدن چه. دلائل قطعیه نمیفهمم. این کلمات آخوندی تو حرفاتون بود، ولی خط و بیان و فرض بودن و دستبندیه، مثلا دنیا یا پوچ یا هدف یا وسیله، خب دستبندی قشنگه. عوامل استراب 1 2 3 4 بیان قشنگه، یعنی کلاستاری خوب بود الحمدلله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه طرحی به ذهن ما اومده برای زنده کردن جلسات قرائت قرآن سنتی. حالا من مناطقی که شما هستید، بچه کجا نمیدونم، بچه اونجایی که هستید یا اونجایی که میرید تبلیغ، اونجایی که میرید تبلیغ یا بچه اونجا هستید، جلسه مارمزون جلسه قرائت قرآن هست؟ هر که میگه هست، اونا که برادرایی که مبلغینی که مناطقی که هستن محل پدر مادرشون یا محلی که میرن تبلیغ، جلسات قرائت قرآن که دور هم میشن قرآن میخونن، دستاشون بالا کنن. نه خب همه جونی. خیلی خوب عرض کنم بزرگ شما که به نظرم یه این جلسات قرائت قرآن ما رمزون در بسیاری از جاها هست. فرم کارم اینه، یک آدم قرآن بلد میاد میشینه با یه رحل بزرگ و یه قرآن بزرگ، بعد میان افراد میشینن و یکی کی میخونن. قهرن تو این جلسه ها عیبایی که داره یکیش اینه، خیلی خوب یاد داره، اما نقاط ضعفش، یک هر که قرآن بلد نی جرأت شرکت نداره، یکی هم وارد شد انگار مثلا قاچاقچیه، فوری میره پلو سماورچی میشینه، این نمیاد به خودش اجازه نمیده بیاد توی حلقه قاریا بشینه. آدم های خوش صدا و بلد میان با یک حالتی، آخه بگیم با یک جس که یه وقتا میبینید تهمته، با یک حالتی، حالی بعضیش حالت خوبه بعضیش حالت خوبه. آدم های میان که با یک حالتی میان و آدم هایم که بلد نیستن هم که احساس حقارت من، بعد قرآن که میخونن دو ساعت و نیم سه ساعت تقریبا جلسه قرآن طول میشه، وقتی هم میخونن قرآن نمیفهمن، بعد یا قرآن تموم کنن میرن یا احیانا یه منبری و واعظ و طلبه یه میاد صحبت میکنه. وقت طلبه هم که صحبت میکنه حرفای آقا ربطی به آیه قرآن نداره، یعنی قرآن چیزی خوندن و آقا موضوع دیگه رو پیش میکشه و این جلسات جاذبه نداره. یه عده که انس به قرآن دارن مرتب مانوس میشن، یه عده که انس ندارن 30 سال پیش اینجا قرائت بوده انس نداشته، حالا اونس ندارم. من یه هیئت یه جلسه قرائت نمونه فیلمای مارمزونی که پر می‌کردم منتها دیر به ذهنم رسید، تقریبا دهه دوم شب 2013 به ذهنم رسید که بیایم یه قرائت قرآن نمونه درست کنیم و بگیم اگر ما تشکیل جلسات این چنینی بدیم، وقت این جلسات برای کسانی هم که دستبندی بلد نیستن بکنن. آخه تخت سیاه خیلی شرط داره، اول که آدم باید بلد باشه مطالب رو دستبندی کنه، باید با گچ و تخته و خوب آشنا باشه، باید خطش خوب باشه یا متوسط باشه، یعنی قدرت دستبندی و خط و فرض بودن و یا آدم هم خجالتی اگر عباش کنار بیذاره دیگه رنگ چیزه. این کار برای آدم های ضعیف کار خوبیه، ولی در این حال مایه زیاد میخواد. حالا بعد نیست برای که نمونه و کار انجام بدیم، ما یه جلسه قرائت قرآن شروع کنیم. چند تا قرآن دارید به ما بدید؟ قرآن جیبتون ندارید؟ ها؟ خیلی خوب بیشی جلو آنی که قرآن دارن بیان صفحه جلو بشینن. شما فرم قرائتی که میخوام بگم، اگر ما در مناطقمون ده نفر جمع کنیم بگیم آقا بیاید همچینی کنیم. این یک کاریست خیلی ساده، اگرم گس نبود، اگرم تخت نبود، اگرم شما کلاس دارید قوی نبود، یه فرم خوبیه و من از این کار تا حالا خیلی خودمم استفاده کردم. البته زمانی که یه خورده جلساتم کوچیک‌تر بود. میشه جلو مثل که قاچاقچی، آقا یکی بیاد اینجا جلو میشینه، چارتی که قرآن بلدن، یعنی چارتی که قرآن دارن، چه با صدا چه بی صدا، هر جوری با هر هیئتی دارید قرآن میخون به دیجه میشینه. یه قرآن بدید من، یه قرآن به من بدید. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حجرات رو میخونیم، چون سوره حجرات یه سوره ایه که آخه سوره حجرات مثل دوشی میمونه که هر کی میره تو حمام اول بود بر زیر دوش. مسئله ساده اخلاقیه، بعضی آیه ها مسائل پیچیده داره. سوره حجرات از سوره آسوناست. من فرض کنید سوره حجرات رو میخوام بگیم آقا من رفتم در یه دهی یا بخشی یا شهری، میخوام در مسجد جلسه قرائت قرآن درست کنم، فرم جلسه قرائتی که موفق بوده امتحان کردم و کام گرفتم، فرم اون جلسایی که موفق بودم و کام گرفتم میخوام نشون بدم، و اگر شما از این فرم استفاده کنید موفق خواهید شد. حالا سوره حجرات رو بیارید. جزء چندان سوره حجرات؟ ها؟ 26 اینجا. بله، احقاف محمد فتح حجرات. خب حالا آقا جون بخون. خجرات میکشی؟ برادرها بدونید میخوام چه کنیم؟ در یه منطقه وارد شدیم، میخوام جلسه قرآن تشکیل بدیم، یعنی میخوام بچه ها رو ببینید. آقا گوش، الان تو جلسات هزار نفری بگید اسم 10 تا سوره وسط قرآن مردم بگن. من در یه جلسه چند هزار نفری یه وقت گفتم هر که اسم 10 تا سوره وسط قرآن گفت جایزش میدم. اون شهر چون خیلی شهر مذهبی و حزب الله بود، یه نفر پیدا شد تو چند هزار نفر گفت. البته سوره بقره و مائده و این برشو بلدم، اونجا هم قل هو الله و چارقل و اینا رو چون برای عقرب و مار حفظ کردن بلدم. اما وسط قرآن اسم 10 تا سوره، وقتی از وسط قرآن باز میکنیم آیه رو میگیم بخون. خب حالا شما یه آیه بخون بی صدا با صدا. اجازه بدید ببینید الان تلویزیون هم حتی جلسات قرائتی که نشون میده، قالی، لوستر، رحل بزرگ، قرآن بزرگ، نمیدونم خوش صدا، خوش تیپ، وقتی یه آدم کچری که صداش زشته اصلا جرأت رفتن تو این قرائت نمیکنه. ما بیام قرآن را یه خورده بیاریم بیشتر تو مت و یه چند دقیقه من وقتتون رو میگیرم، البته اگر دوست دارید فکر میکنم مفید باشه. اصلا فلسفه وجودی من اینه که بیام اینجا کارهایی که در تبلیغ کردم و موفق شدم براتون بگم. من از این راه خیلی موفق شدم. یعنی کسانی که با تخت سیاه منوس نیستن، خط ندارن، قدرت دستبندی ندارن و میخوان با بچه ها کار کنن، یه فرم خیلی ساده منتها سواد زیاد میخواد، یعنی سواد که حداقل باید دادم او آیایی که میخونه تفسیرشو دیده باشه. بخون دوام. یا آیه میخونه بعد میگم جوونا، ای آیه میخواد بگم مسلمونا جلو رهبر نیفتید، داغتر از چی؟ کاسه از آش داغتر نباشه. جلو نیفتید، هم در ادب راه رفتن، هم در تصمیم گیری، هم در عزل و نصب، هم در هر کاری جلو نیفتید. وقتی رهبر رهبر آسمانیه جلو نیفتید. این میخواد بگه همو اهدنا صراط المستقیم که انک علی صراط مستقیم، این جلو نیفتید. این خودش یه درسه، جلو نیفتیدن یه خودش درسه. وقت ما اگر اطلاعات داشته باشیم خیلی حرف میتونیم بزنیم. در وقتی که صلح حدیبیه بود پیغمبر خواست صلح کنه، مسلمان ها عصبانی شدن که چرا صلح میکنی، باید بجنگیم، یعنی جلو افتیدن. یک یه خاطره تاریخی، خاطره تاریخی ده. این دیگه مربوط به اطلاعات شماست. اگر هیچی بلد نباشیم لااقل تفسیر ساده رو مطالعه میکنیم قبلش، این آیه رو میخونم میگیم مردم آیه اینو میگه، ایمان اینه که هیچی مطالعه خارجی. اما اگر مطالعه خارجی داشتیم، به مقدار مطالعه خارجی، حالا مثلا من مطالعه خارجیم خیلی کمه، سه تا نمونه میارم. یک، صلح حدیبیه سال ششم میخواستن برون مکه، کفار مکه اومدن گفتن نمیذاریم بیای، نزدیک بود جنگ بشه، پیشنهاد صلح شد، رسول خدا قبول کرد و مردم خیلی ها قبول نکردن. دو، امام حسن صلح کرد و بعضی از این افرادی که از خود امام تندتر میرفتن میگفتن یا مذل المؤمنین، تو باید صلحت ما رو ذلیل کردی. سه، رسول خدا فرمود در جنگ احد تو شهر سنگر بگیری کنید، جوانا گفتن میخوایم بریم بیرون، فرمود تو شهر، چون ما بر پشبونا و خونه ها و بالا خونه ها مسلطیم، بهتر میتونیم بذار کفار بیان تو شهر، ما از پشت اونا رو میزنیم. گفتن نه، مرد زشته تو خونش بجنگه، باید بریم تو بیابون. رفتن تو بیابون و در جنگ احد شکستن. مواردی زیادی داریم در حکمین امیرالمومنین، در صفین همینطور فوش میدادن به ارتش معاویه، امیرالمومنین فرمود فوش ندید، میجنگیم فوش نمیدیم، انی اکره ان تکونوا سبابین، من بدم میاد که شما فوش. نمونه های زیادی داریم که افراد داغتر بودن و قرآن نمونه های میده که وقتی حضرت موسی برگشت به برادرش گفت چرا اجازه دادی مردم گوساله پرست بشن، گفت یستضعفونی، ان قوم استضعفونی، مردم منو مضطرب کردن، بابا تحت شعاع قرار گرفتم، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود بکشیدم. یعنی اینا تندروی ها و کندروی ها رمز خیلی شکسته است. این آیه به ما درس میده که هر چی رهبر میگه همون تو باشید. به جوانا میگم معلوم شد. این درس آیه سوره حجرات آیه اول میگه جلو نیفت، درس اول. آیه دوم بیا یکی دیگه میگیم بخون، مثلا شما بخون، حالا لازم هم نه یکی دیگه بخونه، هر کسی یه آیه میخونه میگیم مردم این آیه اینو میگه. حالا میخواد ادامه بدم یا بسه؟ بسه؟ خیلی بسیار کار خوبیه، به اون شخصیت میدیم، میگیم آقا بیا بخون، غلطم میخونه میگیم کمکش میکنیم، اگر کسی بلد نیست بخونه میگیم نگاهو به قرآن بکن، من میخونم عقب من بخون، بعد میگیم این آیه اینو میگه، انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، ای آیه میاد میگه که مسلمونا نباد به اخبار اسرائیل و آمریکا و بی بی سی گوش بدن، مسلمونی هم اگر فاسق بو حرف زد گوش به حرفش نده، فهمیدی آقا؟ این میگه تحریم استماع اخبار بیگانه و همه کشورهای اسلامی به آیه اگر عمل کنن خیلی جالبه. الان بسیاری از کشورهای اسلامی اخبار ایران رو از بی بی سی اینا میدونن. این انجاکم فاسقون بیان، یه آیه یه خیلی، این اینو میگه. آیه دوم چی میگه؟ مثلا فرض کنید که همینطور یه آیه میخونه شما ترجمه کن، من فکر میکنم وقت قرائت قرآنم نیم ساعت بیشتر طول نکشه، اگر ما یه قرائتی تشکیل بدیم که با سواد و بی سواد، قوی و ضعیف بیان یکی یه آیه بخونن و منم بگم آی مردم این آیه اینو میگه، مردم رو با قرآن در فاصله دو سه سال آشنا میکنیم. الان مردم با قرآن آشنا نیستن. از کردم یه عده خوش صدا و خوش قرارت نتون تون میخونن، بعدم واعظ میره بالا منبر سخنرانی میکنه، سخنرانی ربطی به آیه ها نداره، آیه هم ربطی به سخنرانی نداره، جلسه هم دو ساعت طول میکشه ولی جا خلوته. این یک پیشنهادی که اگر خواستید قبول کنید، من موفق شدم از این را بعضی جا کار کردم. خب چند دقیقه درباره تعلیم نماز صحبت کنیم. هر جا میریم باید از نماز صحبت کنیم. امیرالمومنین تو جبهه بر رزمنده‌ها خیلی سفارش نماز میکنه. به همین دلیلی که خود نماز تکراریه، باید بحثش هم تکراری باشه و از تکرار نباید بترسیم. حالا بحث نماز، برادرها که سالهای قبل 4 سال 6 سال 5 سال پیش بحث نماز منو دیدن، دستاشونو بالا کنن ببینم. اگر خیلی دیدن زود رد شم، اگر کسی 2-3 نفر دیدن مفصل بگم. کسانی که بحث نماز منو قدیم دیدن بالا کنه دستتونو. 3 بله 10 نفر خیلی خوب. پس یه صلوات هم بفرستیم. بحث نماز، درباره نماز شما اگر خود صلات رو رو معجم ببینی خیلی چیز یادت میده. مثلا از این آیه چی میفهمید؟ یا شعیب اصلاتو که تعمرو که، از این میفهمیم که نماز در زمان حضرت شعیب هم چی؟ لقمان به پسرش میگه یا بنی اقم الصلات. حضرت عیسی و یحیی میگه اوصانی به صلات. پس نماز در همه ادیان چی بوده؟ اصولا ما باید اینو حساب کنیم که تمام برنامه های اصلی دین ما در همه دینا بوده. توحید همه انبیا علیهم السلام میگفتن، معاد همه انبیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میگفتن، نبوت همه انبیا و تقون و اطیعون میگفتن، نماز یا شعیب اصلاتو که، لقمان داریم، عیسی داریم، یحیی داریم، صلات، روزه کتب کما کتب من قبلکم، قبلا روزه هم همه دینا داشتن، حج ابراهیم میگه و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم مردم رو دعوت کن حج، حج هم همه ادیان بوده، زکات هم همه ادیان داشتن، یعنی ادیان قبلی زکات هم داشتن، حالا همه نمیگیم، ادیان قبلی زکات داشتن، باز میگیم و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یعنی حضرت عیسی و یحیی زکات داشتن، امر معروف و نهی از منکر، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن اکلهم السحت، که قرآن انتقاد میکنه چرا احبار و روحانیون امتهای قبل از جلو فساد را نمیگرفتن، انتقاد میکنه اصولا. وقت یکی در نبوت هم مثلا میگه که ایمان بیاریم به ابراهیم و اسماعیل و چی و چی و چی، فلسفه این که دلیل این که به ما میگن ایمان بیار به پیغمبر قبلی، مثلا کسی میگه آقا من میخوام به حضرت ایوب ایمان نداشته باشم چطور میشه؟ لازمه به همه انبیا ایمان داشته باشم؟ اصلا دلیلی که میگن به همه انبیا باید ایمان داشته باشیم به همین خاطره که ما حساب نکنیم یک تحفه یه چیز جدا بافته هستیم، نمازمون و روزمون و همچنین خط نبوت و خط رهبری آسمانیمون، این مربوط به همه جا هست و همه کار، یعنی خلاصه همون تیتری که بهش تکیه میکنم، جرقه نیست، جریانه. تاریخ نماز، نماز در همه ادیان بوده، تاریخ نماز یک. بعد حساب میکنیم مقدمات نماز، مقارنات نماز. در مقدمات نماز این چیزایی که آدم تو جبهه هم بگه خوبه، تو ده و شهرم بگه خوبه. من تا حالا 2 بار بحث نماز رو تو تلویزیون گفتم، سال دیگه هم خواهم گفت، 10 سال دیگه هم اگر عمر داشته باشم خواهم گفت، به خاطر که یادش میره. خود ما مثلا فرض کنید که اگر هر به 2 ماه 3 ماه روایات غیبت نخونیم باز غیبت میکنیم. نماز، در نماز مقدماتش طهارت، فلسفه نمازم میگیم، حالا من خیلی فشرده میگم که در برخی 20 دقیقه بتونم همه بحث نماز بگم، چون معنوس با مسائلش هستید، فقط من یه تذکرات میدم رد شد. طهارت، درباره طهارت میگیم طهارت 3 قسمه: وضو، غسل، تیمم.
از امام رضا سوال میکنن چرا وضو بگیریم؟ امام رضا فرماند وضو به سه دلیل: یک، برای نظافت، دو، برای نشاط. چون نظافته میگن آب تمیز باشه، آبی که بره چشم ضرر داشته باشه. اینجا جاهایی که مردم سر جوب وضو میگیرن تذکرات بهداشتی بدید. وزیر بهداری میگفت شما آخونده اگر کمک ما بکنید 50% مریض کم داریم. ایشون میگفت 70% مرضها از راه آبه، 70% مرضها از راه آبه، و آب آشامیدنی مردم جاهایی که لوله کشی نیست، از این جوبها و میرابها و چاهای آبی که میزنن، آبا چاهای نیم عمیق عمیق، و این آبها آلوده میشن و این آلودگی رو مردم عوامی کار میکنن و مردم عوام هم با 4 تا حدیث درست میشن. میگو آخوندا نمیاد کمک کنید. یه سری چیزای ریزیه که ما، یه کسی از دو تا دکتر دندون پزشک اومده بودن پلو من، میگفتن آقا شما که بادون با دندون میشکنی وابسته به آمریکا میشی. من گفتم چه ربطی داره؟ گفت به خاطری که فشار بیش از حد طبیعی به دندون که اومد، دندون ترک برمی داره، غذا میره لاش، دندون سیاه میشه، دو کرم خوردگی میپوسه، بعد درد میگیره، مجبوریم این چاله رو پاک کنیم. اون چیزی که گودی دندون رو پر میکنیم اون مواد از آمریکا میاد. پس شما که بادون شکستی. یه سری چیزهای خیلی ساده، تذکرات خیلی ساده: نظافت به آبای جوبها، نشاط به آب سرد. حدیث داریم میگه کسی به آب سرد وضو بگیره ثوابش 30 برابره، به خصوص اگر به حوله خوش نکنه، چون هرچی آب سرد رو پوست بدن باشه اثرش بیشتره. منتها در اینجا باز هشدار بدید که اگر کسی تابستونیه میگه وضو گیریم با آب سرد، هم حال بیایم هم وضو بگیریم، و شرک در عبادته. بعد برای قرب به خدا، تقرب به خدا. ممکنه یه غیر مسلمان هم صورت چه بشوره، ویتامین نظافت و ویتامین نشاط گیرش میاد، اما تقرب به خدا توش نیست. وضو بگیریم، غسل بکنیم. چرا غسل بکنیم؟ از امام سوال میکنن چرا غسل بکنیم؟ میفرماید برای که نطفه بیرون میاد، من تحت کل شعرن، این حدیثه، برای که منی از زیر هر موی بیرون میاد. دو تا بیان ساده دارن. یکی میگن جنوب شدن با فشار خون رابطه داره، یعنی ضربان خون و حرکت خون انسان با جنوب شدن رابطه داره، و چون خون در همه بدنه جنابت از همه بدنه. یکی دوم هم این مسئله اعصاب سمپاتیک میگن که تو دم میشه نمیشه گفت و تو بعضی جای شر میشه گفت، که در بدن ما دو رشته اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک. این اعصاب سمپاتیک مثل گاز ماشینن، پاراسمپاتیک مثل ترمز ماشین، و در وقتی شهوترانی چون اعصاب گاز ماشین اعصاب تحریک کننده تحریک میشه، منی از زیر هر موی بیرون میاد و لذا باید به همه بدن برسه. سوال: خب من اگر بناش جنوب شدم یه قسمت همه آب بده آب، بنابراین ادرار، آخه سوال میکنه از امام که چرا در ادرار یه گوشه بدنه میشورم، در غسل همه بدنه؟ میگه ادرار از یه مجرا میاد بیرون، همه بدن در بیرون اومدن ادرار اثر نداره، ولی همه بدن در بیرون اومدن منی اثر داره، چون اعصاب سمپاتیک در همه بدنه، خونم در همه بدنه فعالیت مر، ولذا بعد از جنوب شدنم همه بدن خسته میشه. شد من تحت کل شهر، اینو گفتیم. حالا تیمم، درباره تیمم یه تذکر بهداشتی بدید. نها امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین نهی کرد، ان یتیمم الرجل به تراب من اثر الطریق. حضرت علی فرموده از خاک کوچه تیمم نکنید. بعضی ها تا میبینن آب نیست تیمم میکنن، از همون تیمم خاک کوچه و بازار، بعدم وقتی میخوان تیمم کنن دستشون میزنه به هر خاک آلوده، بعدم میماله همچی میبینید تیمم میکنه، هم خاک کسی و هم به چشمش ماله. تیمم رو عملا یادشو بدیم، پیشونی است و چنین و چنان. بعضی هم زود تا دستشون خون میشه تیمم کن. رفته بودم بیمارستان دیدن مجروحین، گفتن واسه نماز جماعت بخون. گفتیم بسیار خوب. اون بیمارستانی که ما بودیم تا ما رفتیم نماز بخونیم، یه مرتبه دیدیم یه سینی خاک آوردن از دم تیمم کردن. گفتیم چرا؟ گفت آخه ما مریضیم. و گفت دست. گفتیم آقا جون اگر آب گرم میتونه بزنی، خب شیر دستشوی آب گرم داره، مریض خونتون تو آبو میتونی گرم کنی، حق نداری با آب تیمم کنی. وضوع جبیره رو خیلی ها بلد نیستن، وضوع جبیره رو یادشو میدیم، تیمم رو تذکر میدیم. بعد وقت اینجا یه قصه تاریخی هم داره که وقتی آیه تیمم نازل شد، یکی از اصحاب جنوب شده بود، وقتی دید قرآن میگه تیمم کنید، لخ شد و مثل اولاقی که تو خاک خودشو مانه تمام بدنش، نه که شنیده بود که آب به همه بدن میرسه، نه اینم باد خاکشو به همه، این تمام بدنشو تو خاک چیز کرد. گفت اومد پلو رسول خدا، گفت یا رسول الله تیمم کردم. گفت چه جوری؟ گفت ببین تیمم کردم. فرمود آقا تیمم که اینطوری نیست که. بله، طهارت. اینجا اگر خواستی حاشیه بروی رو طهارت ظاهر، طهارت باطنم بگو. در طهارت لطیفه زیاده. بعد از طهارت میایم چی؟ میایم لباس نمازگذار، لباس و مکان لباسگذار. میگیم لباس نمازگذار با پاک باشه، قصبی هم نباشه. توضیح میدیم برشون مسائلی که تصادفاً اتفاق میفته نمیگیم. گاهی اگر ذهن مردم اگر پر کنیم از یه سری مسائلی که در عمرشون یه بار اتفاق میفته، وقت مسائلی که دائما اتفاق میفته دیگه جا نداره. طهارت نماز. اینجا در اینجا میگیم که ما قصب چه رقم داریم؟ یه وقت قصب، قصب فرد از فرده، یعنی فرد از فرد چیزی رو بالا میگیره. یه وقت جامعه از جامعه میدوزه، جامعه از جامعه میدوزه. یه وقت فرد از جامعه میدوزه، یه وقت هم جامعه از فرد میدوزه. انواع قصب رو میگیم. فرد از فرد معلومه، کشور از کشور معلومه، فرد از جامعه معلومه، آدم اموال بیت المال رو برداره بیاره تو خونش. جامعه هم از فرد معلومه، جامعه مثلا فرض کنید که باید به محرومان برسه، این شخص رو باید حکومت ادارش کنه، ادارش نکنه جامعه حق فرد نفرداخته. منتها اینا همش مربوطه به نماز نیست، به مناسبت اینو میگیم. منتها اونی که الان مورد ابتلاء فرده، فرد از فرده. بعد میگیم سراغ قبله. درباره قبله حساب میکنیم که قبله یعنی انسان باید خطش روشن باشه. به ما گفتن هر وقتم میخوابی پاد رو به قبله باشه بخواب، میشینی سعی کن رو به قبله بشینی، مردن پاشو رو به قبله بکش، غذام که میخوری سر گوسفند رو به قبله. این معناش اینه که چه خوابت چه خوراکت، چه زنده چه مردت. خواب و خوراک زنده و مرده، خط تو خط باشه که خدا تعیین میکنه. ماجرای تغییر قبله چیز جالبیه، مطالعه میکنید. اول پیغمبر وقتی مبعوث شد رو بیت المقدس با میستید. من مثال میزنم اینجا رو، مثلا میگم این کعبه، میگیم اینم بت. پیغمبر وقتی مبعوث شد بت رو کعبه بود. بت پرستا که رو به کعبه با میستیدن به خاطر بت بود. رسول خدا میخواست وایسه، همینطور که میخواست وایسه بت پرستا رو به کعبه با میستیدن به خاطر بت. رسول خدا دید اگر ایور وایسه قاطی خواهد شد با حزب، بگید بت پرستا. ولذا پیغمبر که دار مکه بود پشت به کعبه نمیکرد. همه ازیوری نماز بخونن، پیغمبر ازیوری نماز بخون، پشت به کعبه نمیکرد، اما برخلاف جهت همه حرکت میکرد. یعنی بگم من حسابم با شما دوتاست. 13 سالی که در مکه بود پیغمبر رو به بیت المقدس نماز خون. بعد وقتی هجرت کرد آمد مدینه، در مدینه دیگه بت پرست نبود. مکه بت پرست بود رو به بت نماز خون، مدینه بت پرست نبود، مدینه یهودی بود. یهودی ها که رو بیت المقدس نماز میخوندن، پیغمبرم که میگفت الله اکبر، یهودی ها خوشی میکردن، میگفتن ببین پیغمبر قبلش همو قبله ایمانه، قبلش که قبله ایمانه معلوم میشه قرآنش هم دنباله رو به توراتمونه، معلوم میشه خودش هم دنباله رو به موسی مونه، معلوم میشه یهودی ها اصلا و ما فرعیم. یهودی ها خوشی میکردن، میگفتن ببین ما اصلیم، چطور قبله پیغمبر قبله ایمانه؟ از این جهت ناراحت شد. رسول خدا شبا میمد زیر آسمون، هی یه نگاهی برمیکرد، یه نگاهی برمیکرد، سرش پای میداخت. آیه نازل شد، قد نرا تقلب وجه کف السماء. میبینیم که صحرا میام چم چم میکنه، چته یهودیا نیش بد میزنن، بهت میگن دنبال رو، ناراحت نباش. فلن اولیان نکه قبلتن ترضاها، یه قبله میدیم که تو چی؟ راضی باش. پیغمبر در یه روز که ای تو وامیسید نماز خونه، خدا قسمت کنه بروید مدینه. در مدینه یه مسجد به نام مسجد قبلتن، یعنی رسول خدا توی این مسجد وایسیده و رو بیت المقدس رکعت یک و دو رو خونده بود، رکعت سه و چهار به فرمان خدا همچی شد، همه نماز جماعت به هم ریخت. یعنی در یه نماز چهار رکعتی دو رکعتش رو بیت المقدس بود، دو رکعتش از همونجا مسجد قبلتن. یهودی‌ها اومدن گفتن، دیدن سند افتخار از دستش گرفته شد، چون تا حالا میگفتن هی 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 پیغمبر مسلمان رو به قبله ایمانه، این سند افتخار یهودیا بود، سند افتخار دست شده. شروع کردن گفتن چطور شد که کت شد، چرا قبله اینا کت شد؟ اگر پیغمبر تا حالا چون 13 سال مکه رو به بیت المقدس بود، وقتی هم آمد مدینه حدود 2 سال رو به بیت المقدس بود، 15 سال رو به بیت المقدسه. یهودیا میگفتن 15 سال ایوره چرا کت شد؟ یا درسته یا غلط. اگر 15 سال کاراش درسته، چرا از کار درست 15 ساله دست کشید؟ اگر هم پیغمبر 15 سال کارش غلطه، پیغمبر که 15 سال 15 سال غلط کاراشه، پس بدل پیغمبری نمیخوره. آیه نازل شد سیقول سفها، از این آیه معلوم میشه سفیه خلی، هر که بهانه بگیره اونم سفیه، چون خدا به بهانه گیر گفته سفیه. اصولا فرهنگ اسلام ما در لغت به آدم خل میگیم سفیه، اما در فرهنگ اسلام هر که گناه بکنه سفیهه. لا تو سفها اموالکم، حدیث داره کسی که آب جوبم بخوره سفیهه، کسی که مثلا فلان کارم بکنه سفیهه. اینجا با آدم بهانه گیر میگه، یعنی معنای سفیه در حدیث و قرآن غیر معنای سفیه تو المنجده. قرآن میگه سیقول سفها، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، از من پرسید که در تفسیر نمونه از کجاش تو شروع کردی؟ همون سوره اول بود که ما، گفتم من از اول آیه جزء دو، چون این جزء دوم قرآن اولین آیهش همینه سیقول سفها. گفت از کجاش تو نوشتی؟ گفتم من اول جزء دوم من نوشتم سیقول سفها. گفت ها، به همین خاطر آیه رو دادن به تو. یه شوخی با ما کرد، شاید هم جدی بود نمیدونم. حالا ولی خب حالا من میگم شوخی یا جدی، شما بگو، اختیار داری، خواهش میکنم. فلان بسیار خوب. عرض کنم به حضور شما که سیقول السفها، ما گوش آیه رو ببینید چی میگه. سیقول السفها یعنی خلا میگن ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چطور شد که والله یعنی پشت کردن به قبله، ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قبله‌ای که کانو علیها، قبله‌ای که 15 سال کانو علیها، ما واللهم چی هم چی نشو که قول بشو بگو چش بده گورشه، فلله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب دست خدا، اما حالی که ایور با میسید با ناز بکشیم ما نازکش نیستیم. و از اینجا خیلی شما میتونی مانور بدی، خدا هرسن وایسیم فعینما تولو فثم وجه الله، هرسن وایسی رو به خداست. ای که میبینی ما رو به قبله وامیسیم نه منش خدای طرفه، چون ایور ایگر وایسیم ایور جز حزب یهودیایم، اگر هم این بار وایسیم سمت بیت لحم و زادگاه حضرت عیسی مسیحی ها، ما باید یه سمتی وایسیم که جز این اون نباشیم، یعنی خط خودمون رو فراموش نکنیم. اگر شما دگمه الان میدونی آخونده دگمه قباشون اینطوریه دیگه، یعنی سمت چپ قبا میاد رو، این آخونده شیخی که میدونی چجوریه، آخونده شیخی قباشون اینطوریه. شما اگر آخونده ما معمولا اینطوری میبندن، آخونده شیخی از شب میاد اینطوری، آخونده شیخی امامشون اینطوریه. ها شد، یعنی امامه میاد تا تو گوشه. اگر شما یا صوفیا سبیلشون مثلا چنینه، اگر بنا سبیل و امامه و دگمه قباد تو رو ملحق به یه گروهی میکنه، فوری باید اون از اون پوز و از اون جست چی بیای بیرون. و اصولا آقا جون، حالا بعد اینجا خودم یه حاشیه برم، شماها به عنوان روحانی سعی کنید تو این مدارهایی که قرار میگیرید، شهرهای بزرگ تورینی کی رای بیاره کی رای نیاره، تو دهات که میرید ظرف هرچی کوچیکتر باشه موجش بیشتره، یعنی اختلاف تو منطقه کوچیک از منطقه بزرگ بیشتره کمتر؟ بیشتره، داد و فریاد هم بیشتره. میگن یه مورچه افتاد توی استیکا آب، گفت های دنیا رو آب برد. گفتن نخیر دنیا تیزشه، تو افتیده تو آب. در همین پریروز از یکی از شهرهای کوچولوی شهر مثلا 10,000 نفری 15,000 نفری یه شهر کوچولو، اون کاندیدایی که شکست خورده بود رأی نورده بود، طرفداراش اومدن تهران که آقا نمیدونی چی شد، نمیدونی چی شد، اصلا داره جمهوری به هم میخوره. گفتم هیچ به هم نخورده، تو افتیده تو استیکان آب، میگی دنیا رو هیچ دور نشده. شهرای کوچیک خیلی مثل روده تنگ، یه دونه انار توش گیر میکنه، یه دونه هسته انار. روده بزرگ باشه کشتی هم رد میشه، اما اگر روده کوچیک باشه یه هسته انار. شهر کوچیک اینطوریه. شد توی شهرای کوچیک شما به عنوان روحانی دخالت نکنید که بعد تو حیدر نعمتی بیفتید جلو تبلیغاتتون چی؟ گرفته بشه. شاید بیش از 100 تا وکیل مجلس این کلمه رو به من گفته. بسیاری از مسئولین مملکتی اینو من گفتن که آقای قرائتی، رمز این که تو موفق شدی 6 سال تو تلویزیون حرف بزنی، رمزش اینه که هیچ تمری به پیشونیت نچسبید. اصلا نفهمیدیم تو چی هستی، یه شیخ مطلق، یعنی خالی خالی. و ما قومم که الحمدلله بودیم 20 سال قوم بودیم، 19 سال قوم بودیم، هیچ آرمی به ما نمیچسبید، هیچ. و به همین دلیل تونستم کار بکنم. میتونستم آزاد باید گردد، اعدام باید گردد، دادگستری هم کیف خودش میخواد آزاد میکنه میخواد. منتها من یه همچینی کردم، گفت کم من لقمت منعت اکلاتی، گاه یه لقمه جلوه هزارها لقمه رو میگیره. و من برای که شماها سعی کنید در مناطق کوچیک تو امواج نیفتید، اجازه میخوام سه تا حدیث بخونم. بخونم یا نماز بخونم؟ گوش بدید اینا که میگم انشالله مفیده براتون. سه تا حدیث براتون میخونم، گوش بدید. حدیث یک، امیر المؤمنین به کسی که مسئول زکات بود فرمود هر جا میری زکات بگیری تو خونه کسی نرو، برو لب چشمه آب، برو دم قنات. یعنی چه؟ یعنی اگر من زکات بگیر اومدم خونه آقای الف یه شام خوردم، فردا تا به آقای سین و جین و قاف و زاد میگم آقا گوسفند بده، میگه ها دیشب که رفت خونه الف از او آقای الف خط گرفت، آقای الف پرش کرده که آقای سین جین گوسفند داره. امیرالمومنین میفرماید که برو یه جای که بنده به هیچ کس نباشی. سفارش حضرت علی علیه السلام در نامه 25 نهج البلاغه به مأمور وصول زکات، نامه 25 به مأمور وصول زکات میگه که تو که مأمور و نماینده من هستی، در منطقه اگر میخوای کار بکنی باید مطلق باشی، اگر مقید به قیدی باشی موفقیتت کم خواهد شد. یک. دو، حدیث دو، رسول خدا وارد مدینه شد، بین و بین الله رسول خدا دلش بره مؤمنین مستضعف نمیسوزه، چرا؟ ولی همه گفتن بیا خونه ما. پیغمبر فرمود هر جا شطور چی؟ اگه هر جا شطور خوابید میفهمیم که یک رهبر وقتی خواسته باشه موفق بشه باید خودشو مقید به یه گروه نکنه. اگر رسول خدا وقتی وارد مدینه میشد میگم من میرم خونه فلانی، اگر میگم من میرم خونه فلانی اول فتنه بود. فرمود آقا من میدونی هر جا شطور خوابید، اگه هر جا شطور خوابید باز میفهمیم مطلق. باید سعی کنیم در یه سری مسائل مقطعی موسمی برای خودمون پرونده درست نکنیم که بعد نتونیم کار بکنیم. بله یه وقت طرف حق سو یکی باطل، اونجا که حق 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 باطل هم باطل 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 باطله، اونجا آدم باید حتما ولو به قیمت آبرو و خون هست. اما در وقتی که او یه امتیاز داره با یه نقطه ضعف، اون یه امتیاز داره همچین، نه هیچ کدوم حق حقا نه هیچ کدوم باطل باطل، این جور جاها شما پادو کنار بکش. فقط اونجا که حق و باطل خیلی روشنه. دو تا حدیث دیگه هم یادم بود درباره این که انسان در این موارد تو موج نفته. کار نداریم. قبله یعنی چه؟ قبله یعنی اگر ایور وامیسی جز ایبان دی خودو بیار بیرون، جز ایبان میشی خودو بیرون، خود سالم فکر کن. سمت رو انتخاب کن، اینم مال قبله. درباره قبله حدود 16 تا آیه تو قرآنه، 16 تا رو تفسیرش ببین، یه بحث قشنگی میگی. بعد از قبله میام سراغ چی؟ سراغ وقت نماز. برای وقت نماز شما میتونی نمایش بدی. حالا من خودم هم هست تو تلویزیون تصمیم دارم این کارو بکنم. مثلا یک قلم مداد را به خصوص اگر شب باشه این کار خیلی روشن‌تره. یه شمع رو شما یه شمع رو میذاری تو این، میگه آقا این شمع رو میبینید، یه چراغ قوه میگیری ور، میگه این شمع عمود، چراغ قوه میگیری ور، این نمایشی هم خیلی قشنگ میشه. چراغ قوه که به بغل شمع میخوره، سایش هم چی؟ میره روی این ور. هرچی چراغ قوه پایین‌تر باشه سایه درست‌تره. همینطور که چراغ قوه میاد بالا میاد بالا، هرچی بیاد بالا سایه کم میشه. یا چراغ قوه روش هم میشه که دیگه هیچ شمع هیچ سایه نداره. ولذا یه وقتی مجله مکتب اسلام حدود 12 سال پیش پیشنهاد کرده و بهروستان که یه زمانی هست که خورشید روی کعبه، به جوری که کعبه هیچ سایه نداره، اون روز رو اعلام کنید مردم نگاه به خورشید کنن قبله واقعی رو، چون کعبه پایین نمیدونیم کجاست، یعنی ما الان کعبه رو نمیبینیم. اما در طول سال یه روزه که خورشید چنان رو کعبه قرار میگیره که کعبه هیچ سایه نداره. و اگر عروس سعودی اعلام کنه که امروز کعبه سایه نداره، ما نگاه به خورشید کنیم همه قبله حقیقی را نداره. حالا گاهی خورشید رو روه، گاهی نه رو نی، همینطور از این پلو میاد از این بغلاش میره، یعنی تو روی نمیاد از اون کنار. قبله زور کیه؟ زور وقتی است که سایه این عمود به حد اقل چی؟ برسه. اینو خیلی قشنگ با یه نمایش سری کلاس میتونی بگی، هم خوردشون میره و هم میفهمن، اون نمایشی هم هر جلسه گرم میشین. بعد از وقت نماز، حالا به مناسبت وقت نماز بعد نیست، این حدیثه رو پریشب میخوندم براتون بگم، چون این شب شهادت امام کاظمه، اینم براتون بگم. یه عده از طرفداران امام کاظم را زندان کردن، زندانی که تاریک تاریک بود، هیچ شب روزش روشن نشد. اینا برای وقت نماز میدونی چه کردن؟ چند تا حافظ قرآن توشو بود، گفتن یکیشو گفت من وقتی قرآن میخونم صبح بعد از نماز صبح 8 جز که خوندم زور میشه، 8 جز میخون وقت میگفتن چی؟ زوره. از زور 2 جز که میخونم وقت نماز عصر میشه. باز از عصر میگو همیتو چون حافظ قرآن بود با قرائت قرآن وقت نماز رو تعیین میکردن. خیلی خوب، قبله. بعد از قبله دیگه چیه؟ اذان. رو اذان من یه وقت یه کاری میکردم زمانی که تو تلویزیون بودم، حالا تو تلویزیون نمیتونم این کار بکنم، یه نوار ناقوس داشتم، سه رقم ناقوس میزه از کلیساها، یه نوار اذانم داشتم، میگفتم آقا اینون تعرف الاشیاء به اضداد ها، و این تعرف الاشیاء به اضداد ها یک سیستم تربیتی قرآنه. قرآن وقتی میخواد تربیت کنه خیلی چیزا رو مثل هم میگه، اف من کان مؤمنا که من کان فاسقا، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اعما والبصیر، همین آیه که ای برادر خون فیه شرکا، هل یستویان مثلا، این هی میگه مثل ها، ام نجعل المتقین کالفجار. این مقایسه خیلی جالبه. و در آیات قرآن یه وقتی یادم هست که آیه مقایسه رو جمع کردم، یه چیز خیلی ساده یه طرف الاشیا به ازداده ها. ما یه وقتی خدا رحمت کنه یه رفیقی داشتیم خیلی قدش کوتاه بود، با هم از کاشون اومدیم، ایشو با من راه نمیرفت، میگفت وقتی با تو راه میرم کوتاه من معلوم میشه، همیشه یا 20 متر جلو میرم یا 20 متر عقب میرم، میگم من با تو که میرم کوتاه معلوم میشه. طرف الاشیا به ازداده ها. حالا ایشون چیزی میخواستم بگم، اذان ناقوس رو میزدم، میگفتم آقا صبر کنید، شعار وقت رو شعار حرفای میزدم، میگفتم الان در دنیا رو طرح خیلی حساب میکنن، طرح شناسی مسئله ایه، گاهی یه طرحی که پشت یه کتابه نشون دهنده اینه که این کتاب چی داره. و یه آرمه، الان عمامه آرمه، تا دیدم میگن ها این آخونده طلبه اسلام شناسه. یه کسی در اون شبای تلویزیون از من پرسید که چیزه کی کجای حدیث قرآن داریم که آخونده عمامه سرگیرن، این قیافه آخونده چی چیه؟ گفتم که قرآن به زنای پیغمبر میگه که یه جوری لباس پوشید حتی یعرفن فلا یؤذین. به زنای پیغمبر میگه که این فرم لباس پوشید حتی یعرفن، مانعی نداره که انسان یه لباسی بپوشه که چی؟ یعرفن. پلیس معلوم میشه که این پلیسه، این نمیدونم قصابه، این نونواس، این لباس سنفی پوشیدن نه برای آخوند داره هیچ گونه طوری نیست. قرآن میگه لباسی بپوشید که یعرفن فلا یؤذین، بدون که مثلا این پلیس نمیشه کت کشید. وقتی میگه از زیور برو میگیم تو چکاری که میگه زیور برو میگه آرم من، این یعنی شخصیت حقوقی دادن، یعرفن فلا یؤذین و حرفش شخصیت حقوقی داشته باشه. نوار ناقوس میزنیم، یه خود ناقوس میزنه، بعد میگفتیم این ناقوس دیدید، این شعار مسیحیته، صدای نامفهوم اما اذان. وقت درباره اذان الله اکبر تفسیر اذان میگفتیم. اذان یه سرودی است، اولش از الله شروع میشه، الله اکبر، آخرش هم لا اله الا الله. از امام سوال میکنن چرا اذان الله اکبر چهار تا است باقیش دو تا دو تا، الله اکبر چهار تا است باقیش جفت جفته، چرا الله اکبر چهار تا است؟ امام میفرماد چون الله اکبر اول اذونه، مردم هنوز راه نیافتن، مثل ماشینی که از اول گاراژ میاد بیرون سرعت نمیگیره، برای که مسافرها خوده خوده خودشون جمع کنن، دو تا اپیاده شده وقتی سوار شدن گاز میده، یا پیش نماز رکوع اول خوده طولش میده تا اونا که در کش و واکشن خوش میسن، دیگه وقتی افتید رو دور گازش میده. امام میفرماد به خاطری که اذان هنوز مردم تو دور نیفتیدن، ها وقت اذان مؤذن، شما حساب کن اذان رو دادن به بلال، همه که بلال اذان میگه چی ازش میفهمیم؟ چرا اذان رو دادن به بلال؟ یک، بلال برده بود، سیاه بود، زبونش هم شین نداشت، میگفت اسحد و الله اله الا الله. از این چند تا درس میگیریم؟ یه کسی که شخصیت ارزندهی داره ولو نمیتونه بگه اشهدو، میگه اسحد و الله اله الا الله، بهش مقام بده. و من از این استفاده کردم که اگر یه دختر خوبی کمال داره، حالا یه سانتم پاش کوتاست، میشه گرفتش. الان بسیاری از مردم دخترای خوبی دارن، فضیلت دارن، کمال دارن، دخترای حزب الله، منتها مثلا یه خورده لاله گوشش اینجا قیچی شده، نمیدونم پشت گردنش بخیه خورده، پای دختر عروس یه سانت کوتاست، به خاطر یه نقصای جزئی این دختر تا آخر توفون پلی باباش میمونه. اذان بلال یعنی دخترایی که کمال دارن به خاطر کمالشون ضعف ظاهریشون جبران میشه. اذان بلال یعنی چشم دو کورشه، چون میگفتن ما زرج میبریم که این بلال برده ما اذان میگه، یعنی باید مسلمونا برخوردش به جوری بشه که لیغیظ بهم الکفار. آیه لیغیظ بهم الکفار خط زندگی مانه، میگه زندگیتون با جوری باشه که کفار وقتی زندگی شما رو دید یغیظ بهم الکفار. یغیظ غیر لیغذب هست، نمیگه لیغذب بهم الکفار. غضب اینه که آدم 70% جوش بیاره، وقتی 100% جوش اومد بهش میگن غیظ. غضب کم رنگ، غیظ پر رنگ. لیغیظ بهم الکفار یعنی میخوام بسوزید، که اینی که دیرو کت کش میزدید حالا رو بام کعبه از اون کار خدا اینه. بعد نیست اینجا یه قصه بگم، میگن یه شاه به وزیرش گفت سه تا سوال میکنم، یا با جواب بده تو فردا یا چها چها میکنم. گو خب بگو. بگو اول گفت که بگو که خدا چی میخوره، دوم خدا چی پوشه، سوم خدا چه میکنه. خب این وزیرم گیت شد و اومد و فکر کرد و یه غلامی داشت تو خونه، دید امشب وزیر هیجانیه، گفت چته؟ گفت والله یه سوالی شو از ما کرده، گفته فردا جوابشو بیار والله عذرت میکنم و من موندم. گفت از ما بپرس. گفت من وزیرم بلد نیستم، تو بلدی؟ گفت حالا چه میدونی؟ هیچ وقت کسی رو تحقیر نکنید. من رفتم در یه جای مهمی پلو آدمای مهم یه حرفای بزنم، حالا میترسم توهین به خودم باشه، دیدم اینا نه که از ما بالاترن، میگن آقا ما ایدهایی که تو میگی طی کردیم، 20 سال از تو هم سوادمون بیشتر هم سنمون. منم گفتم آقا حیوان زلزله رو زودتر آدما میفهمه، مانع نداره شما بزرگتر باشید، من همه تو بیشتر بفهمم، اینقدر باد نداشته باشی. و بعدم دودش چشمش رفت، معلوم شد که نه ایتونی که هر که بالاتر حتما بهتر میفهمه. اینقدر یه چیزای مردم ساده میفهمن که ما بزرگا، چه ما بزرگا مذهبم، چه بعضی بزرگا، چون ما هم از اون کوچیکان، اینقدر کوچیکا چیزا میفهمن که بزرگا ممکنه توجه نداشته باشن. کلید خونه گم میشه، یه وقت خانم بزرگ و پدر بزرگ پیش میکردن، بچه میگه اینه، چیزی که نیست که. آقا یعنی تو از فلانی مهمتری؟ مانع نداره همه بچه ها. یه وقت یه بحث کردم، یکی دیگه گفت تو میخوای بگی من از فلانی علمم بیشتره؟ گفتم هیچ مانع نداره که بچه پول از باباش بگیره اما خونه خوشگلتر باباش بسازه. هیچ مانع نداره که من حرفام از تو یاد گرفتم اما از تو بهتر بگم. دلیل نیست که حالا چون شما معلم منی من نمیفهمم. نه شایدم بفهمم. حالا اینجا بعد نیه حاشیه برم، یادم من و این تذکر خوبی. آقایون در بعضی شهرها که میرید علمای پیرمرد تحقیر میشن، مثلا جوانا گفتن بیا راهپیمایی نیومده یا ترسیده یا وظیفه‌ش نشناسه، یه تقاضاهای جوانا کردن از پیرمردای ملا و این پیرمردای ملا نتونستن یا نخواستن یا نشده، اجتهادن یا تقلیدن. الان اینا بعد دور شما رو میگیرن به عنوان یک آدم روشن فکر انقلابی و اونو حسابی کنارش میزنن. مواظب باشیم این ملای کنار ضد انقلابه یا نه. اگر ضد انقلابه خب حق به جانب جوانات، اما اگر انقلابی هست منتها با انقلاب خوبه، حالا انقلاب امنی نه، با انقلاب خوبه، اما اگر با انقلاب خوبه به جوانا بگید طرد نکنن. این مسئله که میگم فراگیر است، در هر شهر شما بروید ملاهای پیرمرد با جوانای انقلابی یه خورده حسابای با هم دارن و شما باید واسطه بشید. نکنه اگر میان دوره خیز ورداری، ما طلبه داریم که چهار تا جوان برای طلبات فرسیده دو ورداشته. داشتم در یه شهری اسمش نمیبرم سخنرانی میکردم، خیلی هم شلوغ شد، یه مش از علمای پیرمردم بودن، علمایی که جوانای انقلابی با این علما چی بد بودن. سخنرانی وسط سخنرانی یه کسی جوانا پاشد گفت آقای قرائتی. گفتم بفرما. گفت خدا میدونه حرفایی که تو امشب زدی یه عمری یا آخوندهی به ما نگذردن، درود بر تو. خیلی شد، حال من چه کنم اونجا؟ من گاهی وقتا نمیدونم چه کنم، تا نمیدونم چه کنم آرمم اینه فوری پشتم میکنم و مردم میگم سب که الان جواب دو میدم، تختری که پاک میکنم میگم خدای نمیدونم چه کنم. یعنی بی سیمه من اینطوری الان جواب شما رو میدم، یا الله خدای چه کنم. و خیلی خدا کمک میکنه چون واقعا مستره. و چه کنم حالا؟ بگم خفه شو احساسات جوانا لطفاره، بگم درست میگی، خب بابا یه عمری درس خونده حالا زبون نداره یا بیان نداره یا سلیقه نداره یا ترسوه یا منم ترسوم، مسئله نیا چی؟ حالا با چه کن؟ یه چیز خوبی به ذهنم رسید، گفتم آی جوان این مثل اونه که شما بیای بگی ای نور افکنا، ای برق ها، درود بر شما، ای آهنایی که تو دیوار نزنگ زدن یه دفعه ما رو روشنه کردن. آقا جون درسته نور دی چراغات، اما سنگینی چراغا به هم آهنای زنگ زده. اگر همه پیرمردای ملای تنگ سینه دار به ما درس نمیدادن ما نور از خودمون نداشتیم. ما مثلا مثلا یه لوستره، اونا مثلا مثلا یه آهن زنگ زده، ولی سنگینی این لوستر قشنگ بنده به همون. اگر این ملای پیر به ما درس نمیدادن ما از خودمون چیزی نداشتیم، بنابراین مانعی نداره هم ما نور داشته باشیم هم اصل با اینا باشه. چی؟ شاه وزیر بودیم. بله عرض کنم به حضور شما که گفت که آقا این چیزی که گوه از من بپرس، گوه من وزیرم نمیدونم، تو میدونی؟ گوه حالا یه وقت من میدونم، کسی رو تحقیر نکنی. گفت گفته که خدا چی میخوره؟ گفت برو بهش بگو خدا غم بنداشو میخوره. که عجب بنده احمقی دارم، این همه پیغمبر بهش فرستیدم نمیان گوش بدم، قصه احمقیه غم بنداشو میخوره. گفت خدا چی میپوشه؟ گفت خدا عیب مردم میپوشونه. گفت خدا چه میکنه؟ گفت دومیشو میخوام پلو خودشا بگم، این دوتا رو بهش بگو. رفت و تا اینو گفت شابش گفت این مال خودت نی. گفت نه مال خودت نی، راستش بگو. گفت خب راستش میخوای نوکره. گفت بیارشو. اومد و گفت آقا لباسات بیار بیرون. لباسه رو آورد بیرون و به این گفت تو لباس وزیر بشت، از امروز تو وزیری. به اونم گفت از امروز تو غلامی. بعد گفت جواب سومیش که خدا چه میکنه؟ خدا یه کاری میکنه، نوکر وزیر میکنه وزیر. ها خدا چه میکنه؟ خدا غلام سیای ناقص زبون کتکخور بلال را رو بام کعبه مؤذن میکنه رو اذان. خیلی معنا بدید مقایسه اذان، مقایسه اذان با ناقوس. وقت اذان تا 15 سال پیغمبر اذان نداشت، هر رقم پیشنهاد میکردن که یا رسول الله اجازه بده همچی کنیم، اجازه بده همچی کنیم، قبول نمیکرد. فقط فرمود ما تابع وحییم و فرمان اذان اومد. اذان رو یاد بلال دادن، شخصیت بلال زنده شد، سیاه پوستی برچیده شد، نقص های جزئی مسئلهش حل شد و اذان بلال. رو اذان تکیه میکنیم، بعد میگیم رو قبله و نماز. اول نیت میکنیم، رو نیت خیلی تکیه کنید. من دو تا مثال دارم از دو نفر، از خودم نیست، از دو نفر دو تا مثله. این دو تا مثله زیادی گفتم. چاقوکش شکم پاره میکنه، جراح هم شکم پاره میکنه، منتها از چاقوکشی 10,000 تومن میگیرن، به جراح 10,000 تومن میدن، برای که انما الاعمالو بالنیات. این انما الاعمالو بالنیات، این مثل خیلی مثل زندگیه. سبقت الله، رنگ خدای داشت. یه پیرمردی بود یه شب رفتیم خونهش، یه مثل قشنگی زد. این مثل رو برش بزنم، این مثل پیرمرد رو میگو. آدم خدایی باید همه کاراش خدای باشه. بعد مثل میزنم، میگو شما چرخیاتی که میخری، خود چرخیاتی آرم کارخونه داره، او پیچکشتی کوچیکشم آرم کارخونه داره. بعد اومدم دیدم راست میگه، همه چیز همینطوره. پولا یک قرونیش آرم داره، آرم این کشور داره، 1,000 تومنیش هم آرم کشور داره. شما اگر بری حمام شاه رو تماشا کنی، میبینی دمپایی هم که شاه پا کرده عکس تاج داره، کلش هم تاجه، یعنی آرم تاج، یعنی کسی که شاه شد نلبکیش هم آرم تاج داره. و یک کسی که حزب اللهیه باید همه کاراش سبقت الله، یعنی حالی که خدای شده باید همه کاراش سبقه و رنگ خدایی داشته باشه، همه کارا، زنداری، بچه داری، نامگذاری، اخلاق و و و همه کارا. رو نیت خیلی تکیه کنی، رو ریا خیلی تکیه کنی، رو وقتا که آدم خیال میکنه فی سبیل الله. آقا اینم بهتون بگم یه بحثی، هم برای خود شما مهمه، هم برای مردم. گوش خیلی بحث مهمیه، هم برای خود شما مهمه، هم برای مردم. این قرآن عزیز دو تا آیه داره، دو تا رو باید پلو هم گذاشت معنا کرد. القرآن و یفسر رو یه آیه اینو میگه، خوب گوش بدید، میگه بله الانسان علا نفسهی بصیره، یعنی انسان خودشو میشناسه. چند آیه ای هم داریم که آدم خودشو چی؟ نمیشناسه. آیه که خودشو نمیشناسه اینه، یحسبون انهم یحسنون، خیال میکنه آدم خوبیه، زین له سوء عمله، خیال میکنه خوبه، رعاه و حسنا، خیال میکنه کارش خوبه. پس هم میشه آدم یه عمری خیال کنه خالصه، خودشو نشناسه، هم بله انسانو علا نفسهی بصیره. خلاصه ایتا اونی که انسان خودش میفهمد چه کاره. آدم ممکنه عمری خیال کنه خالصه و بعدم معلوم شه خالص نیست. این زمینه باز زمینه حرفه. خب حرفامونو جمع کنیم. اگر عمری بود شم جمعه گذشته با مشورت شما یا نماز ادامه میدیم یا چیز دیگه. شب جمعه دیگه کی میره پاد تخت سیاه؟ شب جمعه آینده، شب چند تا دعا کنیم. خدایا تو به مقام محمد و آل محمد گناهان ما را بیامرز. خدایا در حوادث و گردابها خودت ما را حفظ کن. ایمان کاملی که وقت گناه نگر دارم رو به ما مرحمت بفرما. رزمندگان عزیز ما را پیروز، توطئه ها را خونسا، توطئه‌گران را نابود، رهبر عزیز انقلاب را تأیید و به سلامت، هوادارانش را مؤید، مخالفینش را آگاه و اگر قابل نیستن نابود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.